أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. إن شاء الله خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم یکی از مهمترین رزقها و روزیهایی که خدای متعال در ماه رمضان بین بندگان خودش تقسیم میکنه رزق قرآن هست. این سفره الهی و به تعبیر نقل شده از روایات معدوبت الله، این سفره در همه سال پهن هست و انسان رو خدای متعال دعوت به این ضیافت کرده که بر سر سفره قرآن بنشینه و از طعام‌های آسمانی قرآن بهره‌مند بشه. ولی در ماه رمضان به ویژه ضیافت خاص قرآنی است. نکتش هم این است که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، این درخت پاک، شجره طیبه قرآن، شاخ و برگ خودش و میوه‌های خودش رو در این ماه فرود آورده، بلذات دسترسی به قرآن و نعمت‌ها و رزق‌های قرآنی در این ماه آسان‌تر هست. این است که ماه انس با قرآن و بهره‌مندی با قرآن هست. حالا یک کلامی از وجود مقدس امیرالمؤمنین رو در مورد قرآن عرض می‌کردم. نکته‌شم این بود که ما به اندازه‌ای که عظمت قرآن رو می‌فهمیم از قرآن می‌تونیم بهره‌مند بشیم و همه نعمت‌های الهی اینجوری است. نعمت اهل بیت و ولایت اهل بیت هم همینطوری است. نعمت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم همینطوری است. انسان به اندازه‌ای که به عظمت اونها راه پیدا میکنه میتونه از اونها بهره مند بشه. حالا در این بیان نورانی حضرت بعضی از اوصاف قرآن توضیح داده شده. یک بار دیگه اون جملات کوتاه رو میخونم. وَعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ. فرمودن بدانید که این قرآن اون خیرخواهی است که در خیرخواهی و نصیحت خودش، نصح خودش، نصیحت خواهی خودش بر شما، با شما غش نمیکنه، شما رو فریب نمیده. واقعا اون چه صلاح شما و خیر شما هست به شما بیان میکنه. اینو ترجمه کردیم. والهاد الذی لا یضل، قرآن اون هادی و هدایت کننده است که هیچگاه شما رو اضلال نمیکنه، چون بهترین هدایت کننده ها هم یه جاهایی میلغزن، خودشون هم اشتباه رفتن، ما هم اشتباه میبرن، ولی قرآن هیچ زلالتی درش نیست، سراسر نور است. هدل للناس، هدل للمتقین. بعضی از انوار قرآن همه مردم رو هدایت میکنه. یه مراتب بالاتر قرآن مال اوناییست که متقی شدن. قرآن وقتی هدایت میکنه هرگز اضلال در قرآن نیست. یکی از صفات قرآن این است که قرآن هادی است، هدایت میکنه انسان را حقیقتاً. این هدایت هم فقط به معنی آدرس نشون دادن نیست. بعضی ها خیال میکنن قرآن یه آدرسه، این آدرس رو ما میگیریم خودمون میریم به مقصد میرسیم. اینجوری نیست. قرآن آدرس نیست، قرآن خودش هدایت کرد و راهبر انسانه. هم راه رو به انسان نشون میده، هم دست انسان رو میگیره قدم به قدم تو این گردنه های راه پیش میبره. اگه کسی دل به قرآن بست، با قرآن همراه شد، جلیس قرآن شد، قرآن هادی است. هادی هم است که به تعبیر حضرت لا یزل و المحدث الذی لا یکذب. قرآن با انسان سخن میگه، هرچه میگه حق است، هیچ دروغ و کذبی در حقایق قرآن و بیانات قرآن نیست. و ما جالس هذا القرآن احدون، احدی با این قرآن مجالست نمی کند، به شرط اینکه انسان جلیس قرآن بشه دیگه. اگر جلیس شدید، ما جالس هذا القرآن احدون، هر وقت سر سفره قرآن بشینید و برخیزید، الا قام عنه به زیادت او نقصان، یا این قرآن چیزی رو از انسان کم میکند یا چیزی رو به انسان اضافه میکنه. اون چه اضافه میکند چیز زیادت فی هدا، یا یک نور هدایتی رو به انسان اضافه میکنه. هدایتی که قبلا بهش راه نیافته بود، با این نشستن جدید پای سفره قرآن به دل انسان، به قلب انسان، به گوش و چشم انسان میرسه. اون نقصانی که قرآن در انسان ایجاد میکنه چیه؟ او نقصان من اما، یا یکی از کوری ها و غفلت ها و حجاب های انسان قرآن برمیداره. هر بار پای سفره قرآن بنشینید، اگر کسی عرض کنم اهل مجالست با قرآن بشه، جلیس قرآن بشه، قرآن یا چیزی به او اضافه میکند هدایتی، یا چیزی از او کم میکند نابینایی و کوری و زلالت و حجابی رو از انسان برمیداره. بعد حضرت فرمودند و علمو انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقه. این رو بدانید که اگر کسی دستش به هدایت قرآن رسید، هیچ احتیاج دیگه ندارد. من فاقه بعد از قرآن، احدی که با قرآن همراه شد و دستش به قرآن رسید، محتاج چیز دیگری نیست، هیچ هدایت دیگری لازم نیست. همه هدایت های الهی در قرآن جمع شده. البته این یه بحثی است بعد عرض میکنم که حالا از قرآن چجوری میشه هدایتاش رو استفاده کرد. استفاده از قرآن به تعلیم از امام علیه السلام هست. ائمه معلم قرآنن و ما تا از تعلیمات اونا استفاده نکنیم، هدایت های قرآن برای ما باز نمیشه. ولی اگر کسی به هدایت قرآن راه پیدا کرد، دیگه محتاج به هیچ کس دیگه نیست، هیچ کتاب دیگه ای. نیاز و فقری برای انسان باقی نمونه. انسان هدایت های فراوانی رو میخواد برای قوای مختلف خودش. ما یه عالم بزرگ هستیم، خیال میکنیم یه جسمیم، یه سر الهی در ما هست. روحی که در مؤمن هست یه سر الهی است. هدایت او، راهبری قوای او خیلی قواعد میخواد، همه اینا در قرآن هست. ما سیرمون در مقاماتی است، کلاس اول و دوم تا بی نهایت. همه هدایت ها تو مقامات مختلف در قرآن هست. هیچ کسی نمیتونه بگه من به یه مقامی رسیدم که دیگه احتیاج به هدایت قرآن ندارم. همه این هدایت ها در قرآن جمع است. فرمود وجود مقدس امیرالمؤمنین ارواح نافدا، هیچ احدی بعد از دست یافتن به هدایت قرآن دیگه محتاج به غیر نیست. ولا لأحد قبل القرآن من غنا، قبل از دسترسی به قرآن هم هر چه داشته باشی بی نیاز نیستی. هیچ چیز ما رو از هدایت قرآن بی نیاز نمی کند و بعد از هدایت قرآن هیچ هدایت دیگه ای لازم نیست. خلاصه این کتابیست که خدای متعال به خاتم انبیا، به اشرف انبیا، به افضل انبیا، به اون کسی که از همه مخلوقات بهتر و برتر است، برای دستگیری به هدایت عطا کرده. هدایتی بالاتر از قرآن نیست. فستشفوه من ادوائکم، میفهمد بنابراین شما از قرآن طلب شفا کنید برای بیماری های خودتون. واستعینوا به علی لعوائکم، در شدت ها و مشکلاتی که براتون پیش میاد برای حل این مشکل از قرآن استفاده کنید. حالا این دو نکته رو یه مقدار ترجمه کنم. یکی این که قرآن واقعا شفاست، این رو در روایات متعدد داریم، در خود قرآن هم توضیح داده شده که قرآن شفاء برای بیماری های انسان هست. این بیماری ها اعم از بیماری های ظاهری و باطنی است. در روایات دیدید فرمود که اگر شما 70 حمد رو به مردم خوندید زنده شد تعجب نکنید. هم برای بیماری های ظاهری شفاست، در روایات دارد بعد از حمد هیچ شفای دیگری نیست، اگر کسی حمد خوبش نکنه هیچ چیز دیگه نمیتونه او رو خوب کنه. این در بیماری های ظاهری هم حتما هست، ولی قاعدتا منحصر به بیماری های ظاهری نیست. ما بیماری های باطنی فراوانی داریم: عجب، کبر، غرور، حسد، بخل، ریا، محبت دنیا و امثال اینها، کینه های ناروا، که گاهی اوقات انسان هر کدوم از اینها رو میخواد ریشش رو از دلش بکنه بسیار کار مشکلی است. انسان میفهمه حسد بده، مبارزه هم میکنه، ولی احساس میکنه به راحتی نمیشه با حسد تسویه حساب کنه. انسان میفهمه تکبر صفت بدی است. انسان میفهمه حب دنیا رأس کل خطیئه، همه بدی ها ریشش در حب دنیا است. ولی خب چه کار باید کرد با این بیماری های دل؟ چجوری میشود این بیماری دل رو شفا داد، درست کرد؟ حضرت فرمودن فستشفوه من ادوائکم، از قرآن شفای دردهای خودتون رو طلب کنید. در قرآن دوای همه دردهای شما هست. و خود حضرت در یک جمله بعد توضیح میدن که کدام دردها رو میشود با قرآن دوا کرد. میفرمان که فَإِنْ نَفِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ وَهُوَ الْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ وَالْغَيُّ وَالزَّلَالُ. میفرماد بالاترین بیماری های انسان این چهار چیز هستند: کفر و نفاق و غی و زلال. و این چهارتا رو با قرآن شما میتونید درمان کنید. کفر انسان کفرهایی داره که حالا کفر هم در روایات آمده، فرمود یه قسم از کفر نعمت هاست، یه قسم یعنی انسان کفران نعمت میکنه، این یه بیماری است دیگه. یه قسم از کفر جهود و انکار خدای متعال. اقسام دیگه هم در روایت برای کفر ذکر شده. فرمود بیماری کفر انسان که بدترین بیماری است که انسان کفر به خدای متعال بورزد، نعمتهای الهی رو کفران بکنه، انکار بکنه حضرت حق و مقاماتش رو، این بیماری، بیماری کفر، بیماری استکبار بر خدای متعال، این بیماری با قرآن شفا پیدا میکنه. این مطلب را امیرالمومنین علیه السلام در خطبه قاصعشون به خوبی توضیح دادن. اونجا این بیماری کفر و استکبار بر خدا رو، اونجا حضرت میفرمایند که عزت و کبریا مال خداست، احدی جز خدای متعال عزت و کبریا ندارد. نفوذ ناپذیری، عزیز بودن از آن اوست. مخلوق که نمیتونه نفوذ ناپذیر باشه، اراده الهی در مخلوق جاریه. اگر کسی به خودش مراجعه کنه میبینه همه وجود ما در حال زیر و رو شدنه، گرسنه میشیم، تشنه میشیم، پیر میشیم، خسته میشیم، از طفولیت به نوجوانی و جوانی میرسیم، بعدم از دنیا میریم. ما دستخوش این تحولات هستیم. یه دست توانایی داره ما رو زیر و رو میکنه لحظه به لحظه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم عزیز هستیم، نفوذ ناپذیریم. همه ذرات وجود ما تحت تأثیر و نفوذ خدای متعال هست. خدای متعال است که صمد است، نفوذ ناپذیره. یکی از معانی که برای صمد شده در روایات اینه، یعنی تو خالی نیست، پره. این به معنی این نیست که خدای متعال مثل اجسام تو پره، نه، این مقصود نیست. همه مخلوقات همه خالی هن، توهی هن، دیگری داره اونا رو پر میکند. ما فقیریم، او داره به ما رزق میدهد. ما ذلیلیم، او به ما عزت میدهد. ما ضعیفیم، او به ما قدرت میدهد. بنابراین ما همه خالی هستیم، او ما رو پر میکنه. و لذا چون خالی هستیم تحت نفوذیم. خدای متعال صمده، هیچ نقطه نفوذی نداره، هیچ فقری نداره. فقرهای ما همون تو خالی بودن ها واسه دیه. فقیریم به علم، به قدرت، به حیات. خدای متعال فقیر نیست. فرمود خدای متعال عزیزه، خدای متعال صاحب کبریاست. ما هیچی نداریم، حتی یک ذره تو عالم به اندازه یه ذره، نه ملک ماست، نه ملک ماست، نه ما مالک او هستیم، نه بر او حکومتی داریم. لله جنود السماوات والارض، همه لشکر آسمان و زمین لشکر خدای متعالن. حتی اگه چشم و زبان ما رو اجابت میکنن، خدای متعال به اونا فرمان داده. لذا اون لحظه‌ای که خدای متعال فرمانش رو برمی‌داره، می‌بینید این گوش دیگه نمی‌شنوه، این دست دیگه کاری ازش نمیاد. هرچی انسان صداش میزنه میبینه نه این، نه این گوش براش کاری میکنه، نه این زبان اجابت میکنه یک کلمه حرف بزنی. پس اگر زبان ما هم با ما حرف میزنه، اینا مال ما نیستن، ما هیچی نداریم. کبریا از آن خدای متعال است. بعد حضرت فرمودن خدای متعال این دو رو قرقگاه خودش قرار داد، به کسی اجازه نداد که پا در حوزه عزت و کبریا بذاره، تعزز کنه، برای خودش عزتی درست کنه، برای خودش ملک و ملکی درست بکنه. به این امتحان کرد. بعد فرمودن هر کسی هم پاشو تو این قرقگاه گذاشت، خدای متعال او رو لعن کرده، از رحمت خودش بیرون کرده. واستفاهما لجلاله واختارهما لنفسه واستفاهما لجلاله و جعل اللعنه علی من نازعه فیه. ما هر کسی تو این دو صفت با خدا منازعه کند، خدای متعال او رو از رحمت دور میکنه. بعد فرمودن خدای متعال ملائکه رو امتحان کرد به همین صفت که معلوم بشود کی در مقابل عزت خدا تواضع میکنه، در مقابل کبریا الهی کوچکی میکنه، و چه کسی سرشو بالا میگیره زیر بار حضرت حق نمیره. فرمود من خلیفه خودم رو از گل خلق میکنم، وقتی روح در او دمیدم بر او سجده کنید. خیلی امتحان سختی بود. البته اون چه برش سجده میکردن گل نبود، روح بود، ولی ظاهری که میدیدن گل بود. این روح رو خدا در این گل پنهان کرد. حضرت امیر فهمت حتی اگه خدای متعال میخواست امتحان ملائکه آسون بشه، میتونست جسم آدم رو هم از نور قرار بده، همه عقول در مقابلش خیره میشدن، همه چشم ها خیره میشدن، زود ملائکه سجده میکردن. ولی امتحان الهی اینجوریست، یه گل رو آفرید پیش روی ملائکه، مدت ها بود، بعد روح درش دمید. حالا بعضی تعابیر قرآن نمیدن همه این مسنون، یه گل سال خورده، حتی بر بعضی تعابیر استفاده میشه گل متعفن و بدبو. خدای متعال از این جسم رو آفرید، روح درش دمید، گفت سجده کنید. ملائکه سجده کردن. ابلیس حضرت میفرماید که سجده نکرد. حضرت لعنش میکنن، میگن استکبار بر خدا کرد. امام المتعصبین، سلف المستکبرین. این ریشه همه کفرهاست، ریشه همه کفرها همین استکبار بر خدای متعال. انسان در مقابل کبریا الهی برای خودش چیزی قائل بشه، حتی همه صفات رذیله مثل کبر و غرور و بخل و نخوت و تعلق به دنیا، همش از فروع این استکبار بر خدا هستن. حسد یه نوعی استکباره، بخل یه نوعی استکبار بر خداست، همه اعمال رذیله استکبار بر خداست باطنش. بعد حضرت یه نکته رو فرمودن، این برای این عبارت، این بیان طولانی حضرت رو عرض کردم. حضرت فرمودن شیطان این بیماری خودش رو که بیماری استکبار هست، بیماری کفره، به شماها سرایت میده. بدترین بیماری انسان بیماری استکبار بر خداست، کفر بر خدای متعاله، که مخلوق نسبت به خالق خودش کفر ببرزد. همه ذرات وجود ما تحت تصرف اوست، انسان از تحت فرمان خدای متعال اونجایی که بهش اختیار دادن خارج بشه، بدتر از این دیگه نمیشه. حضرت فرمودن که اون چه قرآن شفا میدهد اینه، فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ اَكْبَرِ دَا. بزرگترین بیماری ها رو قرآن شفا میده، کفر رو قرآن شفا میده، نفاق رو شفا میده. میدونید نفاق ترجمه ظاهری شاید یعنی همین درو بودن دیگه، انسان باطنش یه جور باشه ظاهرش یه جور، باطنش مسلمان باشه ظاهرش کافر به خدای متعال. و وقت این نفاق مراتبی داره. حضرت فرمودن گاهی در همین حد هم نفاقه. اگر انسان در محراب عبادت میسته، در نماز میسته، اگر خضوع ظاهری انسان از خشوع باطنش بیشتر باشه، صداشو بیشتر از اونی که تو قلبش تواضع هست نازک میکنه، جسمشو بیشتر از اون که تو قلبش خشوع هست جمع و جور میکنه، حضرت اون خودش مرتبه از نفاقه. باید انسان تواضع ظاهریش به اندازه خشوع باطنش باشه، بله یه نوع نفاق. از اینجا شروع میشه تا اون نفاقی که انسان به ظاهر مسلمانه، در باطن بدترین دشمن خداست. ظاهر اسلام رو قبول میکنه، باطن اسلام که حقیقت ولایت است قبول نمیکنه. این آیه قرآن رو مکرر خوندید، در آخر زیارت جامعه کبیره هم به این آیه قرآن اشاره شده. ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول. خدای هر چه تو نازل کردی ما ایمان بهش داریم، ما نبی اکرم رو تبعیت کردیم. آمنا به ما انزل و تبعنا الرسول، ایمان به همه اون چه پیامبر آورده داریم. میدونید این معنا چیه که ذیل جامعه کبیر آوردنش؟ شاید روایات که برای بیان این آیه هم آمده همین مطلب رو توضیح میده که یکی از مهمترین چیزهایی که پیامبر نازل کردن که همینجا مرز ایمان و نفاق معین میشه این است که نبی اکرم از طرف خدای متعال ما رو مکلف کردن به پذیرش ولایت امیرالمومنین. هم ایشون این هدیه الهی رو بر ما آوردن، روز عید قدیر به دست نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درهای ولایت امیرالمومنین گشوده شد، درهای این اسرار گشوده شد، پرده ولایت امیرالمومنین برداشته شد، به تعبیر دیگه رونمایی شد، آسون شد دست یافتن به حضرت امیر. هم ما رو مکلف کردن و خیلی ها زیر بار این دستور قرآن نرفتن، تبعیت نکردن. اینکه آخر جامعه کبیر میگیم خدایا ما آمنا به ما انزلت، اون دستوری که شما نازل کردی ایمان بهش آوردیم و تبعیت از رسول کردیم، مهمترینش در همین موضوع ولایته. عنایت فرمودین. خب حالا اگر کسی در این دستور حضرت رو تبعیت نکنه میشه منافق، ظاهر اسلام رو قبول داره باطن اسلام رو قبول نداره. این آیه رو روایتش رو شنیدید، خدای متعال میفرماید اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه، خدای متعال نعمت های خودش رو ظاهری و باطنیش رو خدای متعال بر شما فرو ریخته، نعمت های ظاهری و باطنی. و بعضی روایات اینجوری معنا کرده، خیلی این روایت سنگینه، فهمون نعمت ظاهری توحید و نبوته، ظاهر دین رو همه قبول میکنن، اما باطن توحید و نبوت که کسی بخواد حقیقت توحید رو قبول کنه موحد باشه، فرمود باطنش ولایته. اگه کسی او رو قبول نکرد توحید رو قبول نکرده. لذا خیلی ها ظاهر توحید رو قبول میکنن، باطن توحید رو قبول نمیکنه، میشن منافق. پس ببینید در کسی درش نفاق بود، از ساده ترین نفاق درویی که انسان عرض کردم تو نماز که میسته میخواد ظاهرش رو بیشتر جمع جور کنه تا دلش رو، از این نفاق ساده تا سخت در این نفاق رو قرآن شفا میدهد. غی و سردرگمی انسانو در مقابل رشد، مسیر غی رو اگه کسی مبتلا شد در مقابل مسیر رشد که مسیر هدایت و قرب به خدای متعاله، باز از این مسیر غی با قرآن میشه نجات پیدا کنی. اگر کسی مبتلا به سردرگمی و زلال شد، تاریکی او رو فرا گرفت، حضرت فرمودن این چهار تا بیماری که اکبر و داء هستن اینها رو قرآن شفا میدهد. حالا شفای قرآن چجوری است؟ قرآن چجوری شفا میدهد؟ در یه بیان دیگری امیرالمومنین علیه السلام تعبیری که ازشون نقل شده در همین نهج البلاغه است، فرمودن تعلم القرآن فإنه احسن الحدیث، قرآن رو برید یاد بگیرید چون قرآن بهترین احادیثه. هر حرفی میخواد یاد بگیرید بهتر از قرآن دیگه چیزی نیست که یاد بگیرید. تفقهوا فیه فإنه ربیع القلوب، در قرآن تفقه کنید چون ربیع قلوب، بهار قلب هاست. یعنی چی بهار قلب هاست؟ دیدید در طبیعت وقتی بهار میشه چه اتفاقی میفته؟ خدای متعال شرایط رو عوض میکنه، باران رحمتش میباره، هوا معتدل میشه، زمین زنده میشه. یه مقدار باطنی تر نگاه کنید، قرآن میفرماید فنظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها، نگاه به آثار رحمت خدا کنید ببینید چجوری آثار رحمت خدا، نسیم رحمت خدا وقتی میوزه زمین مرده زنده میشه. کذالک یحیی الله الموتا، خدای متعال همینجوری شما رو هم زنده میکند. حضرت فرمود قرآن ربیع قلوب، بهار قلوبتونه. اگر نسیم قرآن به قلب شما بوزه قلبتون زنده میشه، چون خیلی وقتا قلب انسان میمیره. یه موقعی قلب انسان کر میشه، میبینه ولی نمیشنوه نجوای الهی رو، اون چه باید بشنوه نمیشنوه. یه موقعی میبینه دیدنی ها رو میبینه، درهای ملکوت براش بازه ولی شنیدنی ها رو نمیشنوه. یه موقع میبینه میمیره قلب، نه میبینه نه میشنوه، نه رزقی بهش میرسه نه به دیگران چیزی میتونه برسونه، مرده است. فرمود اگر دلتون مرد قرآن ربیع قلوبه، با قرآن دلتون رو زنده کنید. اونی که موجب حیات قلبه، نسیم رحمت قرآن رو به دل میوزانه و دل زنده میکنه، فرمود تفقهوفی، تفقه در قرآنه.
اگر فقیه در قرآن شدید، دنبال فهم قرآن رفتید، فهم قرآن دلتون رو زندگی میکند، قلبتون زنده میشود با فهم قرآن. بعد فرمود وستشفو به نوره تفقهو فی القرآن فانهو ربیع القلوب وستشفو به نوره فانهو شفاء لما فی الصدور. اگر میخواید بیماریاتون رو علاج بکنید، اون بیماری هایی که در دل انسان پنهان هست ممکنه هیچ کس هم نبینه ولی خدای متعال میداند، اون بیماری های سنگین که عرض کردم گاهی یکیشو انسان میخواد از خودش دور کنه بعد 50 سال 40 سال زحمت بکشه، و برای که انسان به خدا نرسد یه دونش هم کافیه. لازم نیست آدم همه صفات رذیل درش باشه که به خدا نرسد، یه صفت رذیل رهزن انسان میشه گاهی، از همه این صفات باید پاک بشه انسان. فرمود با نور قرآن خودتون رو شفا بدید، استشفا از نور قرآن کنید. چرا؟ چون قرآن فانه شفاء لما فی الصدور، شفا اون بیماری هاییست که در سینه و قلب انسان پنهانه. قرآن غیر از این ظاهری که دارد که ظاهرش هم نوره، قرآن همه مراتبش یکی از خصوصیات و صفات قرآن است که نور هدایت الهی است. قد انزلنا الیکم نورا. به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفهمد پیغمبر ما، میفهمد پیامبر ما کتاب انزلناه الیک، ما قرآن رو بر شما نازل کردیم. اگر شما نمی آمدی تو عالم دنیا قلبی نبود که آماده تحمل قرآن باشه. حالا شاید اینو بعد اشاره کنم، هر قلبی که نمی تواند قرآن رو تحمل کنه، ائمه فرمودن علم ما صعب مستصعبه، رام نیست راحت بتونید یادش بگیرید، خیلی سنگین علوم ما. اگر میخواید علم ما بهتون برسه یا باید پیغمبر مرسل باشید یا ملک مقرب باشید یا عبدی که خدای متعال امتحان کرده قلبش رو آمادش کرده تا بتونیم ما معارفمون رو به اون قلب برسانیم. اون وقت قرآن که علم الهی است، قلبی که میخواد این قرآن رو تحمل بکنه، این قلب بسیار باید قلب با عظمتی باشه. لذا اگه این پیامبر نبود هیچ قلبی نبود، اگه این اهل بیت نبودن هیچ قلبی نبود که این قرآن رو تحمل بکنه. اون قلبی که این قرآن رو تحمل کرده وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بعدم که بعد از حضرتم اون قلبی که قرآن رو تحمل میکنه وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام و ائمه علیهم السلام. قرآن ظرفش قلوب ائمه است، ائمه حامل قرآن هم حملت و کتاب الله هستن، و این خیلی کار مهمی است که یه قلبی ظرفیت پیدا کنه اون حقیقت قرآن که از عالم بالا میاد که بسیار با عظمته، این قلب بتونه تحمل کنه. و نور قرآن یک جا به قلب حضرت نازل شده، این آیه نور رو همه تون خوندید. فرمود قلب نبی اکرم رو بر اساس روایات تشبیه کرده به چراغدان که یه چراغی درش روشن شده، روی این چراغ یه حباب بلوری نیست، مثل نورهی کمشکات فیها مصباح. قلب نبی اکرم مثل یه چراغدانیست که فیها مصباح، چراغ روشن شده. المصباح فی زجاجه، این چراغ در درون حباب. روایت رو دیدید فرمود مشکات قلب نبی اکرمه، این مصباح چراغ نبوت قرآن تو قلب نبی اکرم روشن شده. اون زجاجه قلب وجود مقدس امیرالمؤمنینه که این چراغی که تو قلب نبی اکرم است در وجود امیرالمؤمنین هم تابیده، لذا امیرالمؤمنین حامل قرآنه. پس ببینید حمل قرآن بسیار کار سختی است، اگه پیامبر نمی آمد قرآن نازل نمیشد تو این عالم. میفرماید کتاب انزلناه الیک، قرآن رو بر شما نازل کردیم، قلب شما نورانی شده، ولی شما می توانید این نوری که بر قلب شما نازل شده لطیف کنید، این نور و نازلش و لطیفش رو به قلب و چشم و گوش و زبان قوای بندگان من برسانید و اونها رو از ظلمات به سمت نور بیرون ببرید. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، که مردم رو از ظلمات به سمت نور بیرون ببرید. لذا یکی از صفات قرآن، خصوصیات قرآن که در خود این کتاب عزیز بر قرآن بیان شده این است که قرآن نور است. ولیکن جعلناه نورا، یکی از خصوصیاتی که برش بیان شده شاید اینه که قرآن روح است. اگر روح قرآن به کسی برسه زنده میشه، نور قرآن به کسی برسه بیماریهاش درمان پیدا میکنه. حضرت فرمود وستشفو به نور القرآن، اینا حضرت فرمودیم فانه شفاء لما فی الصدور، نور قرآن هست که شفا میده. اگر کسی به نورانیت قرآن راه پیدا کرد، درهای این چراغ الهی، چراغ فروفروغ، این مصباحی که در قلب نبی اکرم روشن شده، اگه پرتوی از اون چراغ به انسان برسه، صفات رذیل انسان رو پاک میکنه. بنابراین وستشفو به نوره فانه شفاء لما فی الصدور. بنابراین یکی از خصوصیات قرآن اینه. قرآن علاوه بر این که هدایت است و رحمت است و خیلی صفات داره، یکی از خصوصیات قرآنی که قرآن شفاست. همه دردها و بیماریهای ظاهری و باطنی انسان رو شفا میدهد. اگر کسی به نور قرآن راه پیدا کنه، اون انوار قرآن وقتی بتابه، صفات ظلمانی، صفات جهل رو از بین میبره. خلاصه مطلب اینه که باید صفات ظلمانی و صفات جهل رو با شمشیر قرآن زد، با شمشیر عقل زد. حدیث عقل و جهل رو همتون خونده اید انشالله. اونجا حضرت فرمود صفات نورانی مال نبی اکرم، مال عقله، صفات ظلمانی مال جهله. انسان اگه قلبش ظلمانی شد صفات شیطانه، اگه نورانی شد صفات نبی اکرم و امیرالمومنین علیهم السلام. باید صفات نورانی و صفات ظلمانی رو با شمشیر عقل زد. تو حرم امام رضا اینجوریست. اینجا اگه کسی وارد حرم امام رضا شد، صفات ظلمانیش و حسدش و بخلش رو با شمشیر عقل میزنن، چون سرچشمه عقل امام رضاست دیگه. اگر کسی خودش رو با امام رضا رسون، حضرت با جنود و لشکر نورانی خودش صفات ظلمانی رو از بین میبره. قرآن هم همینطوره. اگر کسی به قرآن راه پیدا کرد، به نور قرآن، نور قرآن شفاء لما فی الصدور، با شمشیر قرآن این صفات رذیله زده میشه. صفات رذیله‌ای که راحت نمیشه از بین ببرید، با نور قرآن میشه از بین ببرید. لذا امیرالمومنین در خطبه دیگری، در خطبه متقین، اونجا وقتی متقین رو توصیف میکنن، میفهمن متقین اینجوری هن. شبها سرپا خبردار میستن مقابل قرآن، مؤدب اما اللیل فصافون اقدامهم، خبردار مقابل قرآن میستن، تالین لاجزاء القرآن، قرآن رو تلاوت میکنن، یرتلونه ترتیلا، قرآن رو به روش ترتیل میخونن، پس هم اندازی نمی کنن، با عجله و شتاب و اضطراب نمی خونن، در محضر قرآن آرامند. یکی از آداب بهره‌مندی قرآن اینه که انسان وقتی به سفره قرآن رسید دیگه عجله نکنه، آرام سر سفره قرآن بنشینه. در روایات اینجور یادم هست، فرمود به عالم که می رسید زیاد شلوغ نکنید، اگه عالم پیدا کردید، عالمی که قلبش نورانی به نور قرآن و علمه، اونجا بنشینید زیر این درخت، اون میوه خودشو بر شما فرو می ریزه. وقتی دستتون به قرآن رسید، در محضر قرآن انسان ایستاد، با کمال ادب و تواضع بیستید که عجله نکنه. این قرآن است که میوه های خودشو به دل انسان میرسونه. این قرآن زنده است، هم بیماری انسان رو میشناسه، هم میداند این بیماری رو چجوری علاج بکنه، با کدام آیه، با کدام نورش این صفت رو از بین ببره. عرض کردم حالا این نیاز به گفتگو بیشتر داره. قرآن زنده است. چطور انسان وقتی مقابل امام رضا ارواح نافده میسته، امام رضا رو یه طبیب حاضر میدونه، میگه علم که به قالی حالی هست بو که ام مقالی، شما که میدونی من چی بگم، میدونی عیب من کجاست، نسخه منم دست شماست، شما نسخه منو برای من بپیچ. قرآن هم همینطوریست. قرآن واقعا وقتی در محضر قرآن انسان قرار میگیره، میفهمه انسان چشه. قرآن خیلی کتاب عظیمیست، شفاء لما فی الصدور. وقتی مقابل قرآن میستید، قرآن میداند که بیماری آدم چیست، این بیماری رو کجا باید شفا بدی. اگه محضر قرآن ایستادید، یه بار میبینید با یه دونه آیش همه مشکل شما حل میشه. دقیقا اون اشکالی که تو ذهن انسان هست، اون پیچی که تو وجود انسان هست، یه آیه قرآن حلش میکنه. خودمون رو در محضر قرآن که قرار داریم، دنبال پس هم اندازی نباشیم. حضرت فرمود که یرتلونه ترتیلا، با توجه، با خضوع، با ادب، با آرامش قرآن رو صحیح تلاوت میکنن، ایستاده خبردار. یحزنون بهی قلوبهم، قلوبشون رو با قرآن محزون میکنن. این نشاطها و غفلتهای بی خودی که در دل ماست، حجاب ماست. قرآن اگر کسی بهش دل داد، اون حزن نورانی، نه اون حزن بد. حزن دنیایی حزن مانع انسانه، حجابه، نمیذاره رشد کنی. حزن‌هایی که در دل انسان میاد از قرآن حزن‌های نورانی است. یا حزنون بهی قلوبهم و یستثیرون بهی دواء ادائهم، دواء درد و بیماریشون رو از قرآن طلب میکنن، از متن قرآن میخوان به دست بیارن. حضرت همین رو اینجا میفرمان که از قرآن شفا بخواهید که قرآن بهترین شفاست. شفاء سنگین ترین بزرگترین بیماری هایی است که هیچ کی نمیتونه رفعش بکنه. کدام معلمی میتونه به این راحتی کبر انسان رو، کفر انسان رو، نفاق انسان رو تشخیص بده و بعدم رفع کنه؟ قرآن هم معلمه، هم شافیه، هم رحمت الهی است. بنابراین یکی از خصوصیات قرآن اینه که شفاء بیماری های خودتون رو از قرآن جستجو کنید. عرض کردم راهش هم اینه، انسان مؤدب در مقابل قرآن بیسته، القاء سمع کنه به قرآن. این گوشی که قرآن به خدا خدای متعال به انسان داده باید اینه که انسان القا کنه کلام خدا رو بشنوه. اگر کسی خوب گوش داد، آرام آرام کلام قرآن به سمع انسان میرسه. میدونید سمع انسان یکی از بهترین راه های رسیدن به علمه. علم از طریق سمع حتی بیشتر از چشم به انسان میرسه. این سمعی هم که ما داریم یه سمع ظاهریست، یه گوش قلبه. اگه انسان گوش قلبش رو به قرآن داد، کلام خدا رو آرام آرام میشنوه. معصوم که حساب خودش رو داره، فرمود انقدر این آیه رو از ظاهرن از امام صادق یا باقر نقل شده، فرمود انقدر این آیه ظاهرن ایاک نعبد و ایاک نستعین بود یا مالک یوم الدین، یادم نیست، حضرت انقدر آیه رو تکرار کردن، فرمود این آیه رو تکرار کردم تا از قائلش شنیدم آیه رو بدون حجاب. ما هم البته میتونیم کلام الهی رو از قائلش بشنویم، اما با حجاب. یه دعایی در ورود قرآن هست، خیلی دعای لطیفیست، اذن دخول قرآنه. اونجا تعبیر اینه و کلام و کنا، میخواید وارد قرآن شید این دعا رو بخونید از امام صادق علیه السلام، اجازه بگیرید تا بتون اذن ورود به قرآن بدن. مثل حرم میمونه قرآن، چطور اگه بخواید بتون اذن ورود به حرم بدن باید اذن دخول بگیرید تا درهای حرم باز بشه؟ اگر بخواید درهای قرآن باز شه باید اذن دخول بگیرید، اجازه ورود بگیرید. اون دعای امام صادق به منزله اذن دخول برای وارد شدن به قرآن، برای داخل شدن به قرآن. اونجا یکی از تعابیر اینه و کلام و کن ناطق و علی لسان نبی، یک قرآن سخن توست، کلام توست، منتها این پیغمبر اونقدر با عظمت است که کلام تو بر زبان او جاری می شود. کلام و کن ناطق، کلا سخن گویای توست، بر زبان این پیامبر جاری شده. می دونید این پیامبر توی مقامی است که همه قواش در اختیار خدای متعاله. در حدیث قرب نوافل همه خوندید، اینو فریقین نقل کردن، حدیث خیلی لطیفی است. فرمود اگه کسی واجبات رو انجام داد، بعد از واجبات نوافل رو به کمال رسون، اون وقت به جایی میرسد که من دوستش میدارم، و اگر شد دوستش داشتم، کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به، من زبان او میشم، من گوش او میشم، من دست او میشم. میدونید معناش علیه بالله این نیست که خدای متعال حلول میکنه در بنده وارد مام، این نیست. همه قوای انسان تحت اختیار خدا قرار میگیره با اراده خود انسان، وقت گویا هر حرفی میخواد بزنه خدای متعال به زبان او حرف میزنه. فرمود کلام و کنات و علی لسان نبی، نبی اکرم تو این مقامن، دستش دست خداست. وقتی با او بیعت میکنن در بیعت رضوان، خدای متعال فرمود ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست شما بود. وقتی در جنگ ظاهرن احد بود، حضرت سنگریزه ها رو از دست امیرالمومنین گرفتن، پاشیدن به طرف دشمن، شاحت الوجوه، خدای متعال فرمود و ما رمیت از رمیت، اون موقعی که شما سنگریزه ها رو پرتاب میکردی شما پرتاب نمیکردی، پس کی این کار رو میکرد؟ ولکن الله رما، این کار حضرت حق بوده. میشه دست نبی اکرم دست خداست، گوشش گوش خداست، زبانش زبان خداست. فهمود کلام و کناطق و علی لسان نبی، یک قرآن کلام گویای توست، منتها از زبان پیغمبره. نبی اکرم این کلام رو بدون حجاب از خدا میشنود. ما نمیتونیم اینجوری بشیم، خدای متعال با ما اینجوری تکلم نمیکنه. با ما اگه خدای متعال تکلم کنه، تکلم من برای حجابه، با واسطه است. حجابش چیست؟ وجود مقدس نبی اکرم. تازه اینم عرض بکنم، شنیدن از نبی اکرم هم کار هر کسی نیست. یه بزرگوار عزیزی بود، خیلی با قرآن مأنوس بودن، از علمای بزرگ، می‌فرمود که با نهج البلاغه هم معنوس بود. من نهج البلاغه امیرالمومنین رو وقتی میخونم گویا گاهی دارم از امیرالمومنین میشنوم، چون میدونید مرحوم سید رضی بعضی خطبه ها رو همشو نیاورده، یه تیکر آورده یه تیکر نیاورده، میفهمید گویا میشنوم امیرالمومنین، دارم بقیه این خطبه رو میخونم. اینکه انسان از امیرالمومنین نهج البلاغه رو بشنوه این یه چیز دیگری است، اون وقت نفوذ پیدا میکنه تا عمق قلب انسان. انسان اگه القاء سمع کرد میتونه قرآن رو از قائلش، منتها عرض کردم ما بدون حجاب نمیتونیم، ما خیلی که بالا بریم سلمان بشیم از زبان امیرالمؤمنین میشنویم، از زبان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو میشنویم. ولی خود وجود مقدس نبی اکرم این قرآن رو بدون حجاب از خدای متعال دریافت کردن، که حالا این در سوره شورا توضیحش داده شده. پس عنایت کنید یکی از خصوصیات قرآن این بود، فرمود قرآن شفاست، سعی کنید بیماری های خودمون رو با قرآن شفا بدیم. شبها غیر شب هر وقت انسان احساس کرد تیرگی درش پیدا شده، دو رکعت وضو بگیره، دو رکعت نماز رو به قبله ایستاده بخونه، در قرآنش در نمازش ایستاده بخشی از قرآن رو با ادب، با القاء سمع، بدون عجله و شتاب، با تواضع در مقابل قرآن آرام آرام بخونه. این تجربه رو کنید ببینید کدورت های دل انسان می رود یا نمی رود. نور قرآن باید به قلب انسان برسه. خیلی وقت آدم قرآن می شنوه ولی نورش به قلب انسان نمی رسه، سر و صدا فقط می شنوه. قرآن فرمود پیغمبر ما شما قرآن می خونی اما یه عده‌ای در حجابن، با این که شما می خونی نمی شنوه. اونایی که ایمان به آخرت ندارن و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة، بین شما و اونایی که ایمان به آخرت ندارن حجاب قرار میدیم، حجابن منتها مستورا، این پوشیده است نمیبینن ولی حجاب دارن، نور قرآن بهشون نمیرسه. اگر انسان خودش رو آماده کرد نور قرآن به قلب انسان رسید، واستشفوا بنوره فانه شفاء لما في الصدور، اگر گوش دل انسان استماع کرد، القاء سمع کرد، گوشش رو سپرد به قرآن، کلام قرآن، نور قرآن به قلب انسان رسید، بیماری های انسان رو رفع میکنه. این یکی از خصوصیات قرآن. حالا خصوصیات دیگه ایمون انشاءالله این کلام رو یه مقداری ترجمه میکنم باز هم. السلام علیکه یا ابا عبدالله، السلام علیکه یا ابا عبدالله. این است که این قرآن با این عظمت قاریش احترام داره. فرمود قراء قرآن رو، حمله قرآن رو احترام کنید، اینا شرفا هن. کسی که قاری قرآنه محترمه به احترام قرآن، کسی که عالمه به قرآنه محترمه. من فقط این جمله رو عرض کنم، یه جا این حرمت نگه داشته نشد، میدونید کجا بود؟ تو مجلس یزید، سر مطهر سید الشهدا در تشت طلاست، عزیزانشو مثل برده و اسیر به یه ریسمان بستن وارد مجلس ابن زیاد کردند. صبح تا حالا در شام در کوچه ها گرداندن، محله یهودیا بردن، سنگ و چوب زدن، خاکستر به سرشون ریختن، زخم زبان زدن، حالا آوردن تو مجلس یزید، همه بزرگان و نمایندگان سیاسی دولت‌ها جمعن، سر مطهر سید الشهدا رو نقل شده در تشت طلا در مقابل خودش قرار داده بود، شراب می‌خورد، تهمانده جامش رو می‌ریخت در تشت. نمی‌دونم اینجا بود یا یه صحنه‌ای پیش آمد. بعضی نوشتن دختر امام حسین علیه السلام با آستین جلو صورتش رو گرفته بود که نامحرم نبیند او رو. یکی از دوروبری‌های یزید وقتی این صحنه رو دید نگاهش به این دختر افتاد، به یزید گفت یزید این دختر رو به من میبخشی. بیبی خودش رو انداخت تو دامن عمش زینب که عمه جان مگه بناست ما برده اینها هم باشیم؟ حضرت فرمودن نه عمه جان، این شدنی نیست، خدا عزت ما رو حفظ میکنه. شاید همین جا بود، نمیدونم، نقش شده سر مطهر شروع کرد به تلاوت قرآن. وقتی حضرت شروع به تلاوت قرآن کرد، این عزیزان حضرت کوچیکتر رو هی سرک میکشیدن ببینن بابا کجاست، نقش دهتان رو دوش عمه ها میرفتن ببینن بابا کجاست، صدای تلاوت قرآن از کجا میاد. در همین حال یزید دست به چوب خیزران برد، بی ادبی به لب و دندان امام حسین میکرد، عرضه میداشت حسین زور بازوی من چطوره؟ نوشتن این دختر امام حسین وقتی این صحنه رو دید تب کرد، دیگه از این بیماری بر نخواست. السلام علی الصقر المقروع بالقضیب، سلام بر اون لب و دندانی که نقش شده وجود مقدس نبی اکرم، این لب و دندان رو میمکیدن. هدف چوب خیزران قرار گرفت، لذا نقل همین است که کسی برخواست خطاب به یزید، یزید چوبت رو بردار، من خودم دیدم پیغمبر خدا این لبها رو میبوسید، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. به اذان نزدیک شدیم، من خلاصه میکنم، چند جمله دعای کوتاه بکنم. الهی به محمد و آل محمد، تو رو میخوانیم در ظهور ولیت صاحب الزمان تعجیل بفرما، این سال رو سال ظهور حضرت و پیروزی اسلام، پیروزی دوستان اهل بیت قرار بده. خدایا این سال رو سال شکست دشمنان اسلام قرار بده. به محمد و آل محمد صلوات بی منتهای خودت رو بر علی ابن موسی رضا نازل بفرما. شفاعت امام رضا رو در این روز شامل حال یکایک ما قرار بده. به شفاعت امام رضا کسری همه ما رو تأمین کن. بیماری ها و عیوب لا علاج و صعب العلاج ما رو با دست امام رضا شفا بده. خدای به محمد و آل محمد قلوب ما رو به نور قرآن نورانی بفرما. پروردگارا همه دوستان امام زمان، شیعیان حضرت هر کجای عالم که هستند، خدمتگزاران به حضرت، زعما و مراجع شیعه، به ویژه رهبر عزیز انقلاب اسلامی رو در پناه حضرت محفوظ و مستدام بدار، برای اینکه انشاءالله مهیا بشیم برای نماز و قلوبمون نورانی بشه، برای سلامتی امام زمان سه تا صلوات بفرستیم.